بسم الله الرحمن الرحیم. 185 جلسه درباره زیارت صحبت میکنیم و 20 جلسه درباره زیارت جامعه صحبت میکنیم. زیارت جامعه زیارتی است که با اون زیارت همه امامان را میشود زیارت کرد، هم به صورت فردی هم به صورت جمعی. ما از دومین جلسه ماه مبارک رمضان شروع کردیم به تفسیر زیارت جامعه. حالا رسیدیم به جملاتی که دیشب یه بخشش رو گفتم و بخش دیگرش مونده که امشب و انشاءالله دنبالش هم فردا شب عرض میکنم. در این بخش جدیدی که جزء چهارم این کتاب هست، السلام علی الدعات الالله والادلاء على مرضات الله والمستقرين في امر الله والتامين في محبه الله. چرا ما زیارت جامعه رو اینقدر مفصل نسبتاً یا زیارت آل یاسین رو تفسیر می‌کنیم؟ به خاطر دو چیز. یکی الگو برداری مستقیم، یکی الگو برداری غیر مستقیم. الگوبرداری مستقیم معناش اینه که ما مزور خودمون رو که بشناسیم، یعنی بدونیم کیو زیارت میکنیم، از اون مستقیما تشعشع نور و انتقال حرارت و روشنایی میشود به مثابه اون چیزی که در فیزیک بهش میگن اشیاء رادیواکتیو، که نور و تشعشع خودش رو به اشیاء مجاور خودش میدهد. مزورهای ما چون انسان‌های حرارتدار و نورانی هستند، در اثر نزدیک شدن ما، یعنی زیارت ما ولو از دور، ارتباط معنوی و فیزیکی و متافیزیکی بین ما و اونا برقرار میشه و اونها برای ما تشعشع نور میدن و ما از اونها کسب نور غیر مستقیم میکنیم. و یکی هم تربیت و استفاده غیر مستقیم. استفاده غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی ما وقتی ببینیم که امامهای ما، الگوهای صد ما چه ویژگی‌هایی دارند، سعی می‌کنیم که خودمون رو به رنگ اون الگوها در بیاریم. این ویژگی محاکات و تقلید و به رنگ بزرگترها در آمدن، به رنگ قهرمانان در آمدن، یک ویژگی فطری است. غیر از اینه، امروز بزرگترین ابزارهای تقلید و تبعیت در روزنامه‌ها و مجلات خاصی منعکس میشه به نام ژورنال بوردا. برای چی؟ برای اینکه ما برای انتخاب مدل موی سر از مانکن‌های ایتالیایی و سوئیسی تقلید کنیم. برای انتخاب مدل ساعت از مانکن‌های ژاپنی و سوئیسی تقلید کنیم. برای انتخاب مدل کفش از مانکن‌های ایتالیا و ترکیه و دمشق تقلید کنیم. برای مدل نمی‌دونم پارچه‌های الوان زنانه از فرانسه و سوئیس تقلید کنیم. دنیا اینجوریه. برای معماری از روم، برای پزشکی از اسپانیا، برای مهندسی از آلمان، نمیدونم همینجوری. این که بشر ذاتاً میخواد تقلید و تبعیت کند. برای روابط انسانی از کی و چگونه؟ برای روابط انسانی از الگوهای گارانتی شده، به قول شما سیفتی و سکوریتی صد، یعنی کسانی که سالمن، گارانتی شده هستن، ضمانت داده شده هستن و مولا درزشون نمیره، مستقیم استوارن. ما باید از اونها تبعیت کنیم و اونها هستن کسانی که اولین مهندس سازنده این کارخانه به عنوان بزرگترین مستشار در نحوه کار با این کارخانه. اینجوریه دیگه. اگر شما میبینید که کارخانه فولکس واگن در آلمان تأسیس شده، اگر ما بخواهیم با ماشین‌های فولکس واگن، حالا فرق نمی‌کنه چه سیارات و چه ماشین‌های صنعتیش کار بکنیم، مستشاران ما مهندسین کارخانه فولکس واگن آلمان هستن. چرا؟ برای اینکه اونا ساختن، اونا میدونن، اونا باید بیان یه عده از مهندسین صنایع و مکانیک ما رو، مثلا کامپیوتر ما رو تربیت کنن، اینا بتونن اداره کنن. غیر از اینه، مهندس سازنده کارخانه ارگان روح و بدن انسان، یعنی هو الله الخالق البارئ المصور، خیلی عالیه این آیه، هو الله الخالق البارئ، یعنی اون خدایی است که آفریننده است، از عدم به هستی آورده، المصور روتوش هم کرده، پولیش هم زده، صورت سازی هم کرده، اون مهندسشه. مستشار ما باید درباره این کار با این کارخانه الگوهای صد، باید سازنده این الگوها باشه، سازنده امام ها، که بهترین آشنایی رو با روحیات و اخلاق اینا داره خداست. خدا اینا رو گارانتی کرده در قرآن کریم، در آیات متعدد. یکی از اون آیاتی که نوعاً شما تو ذهنتون هست و بلدید و در سوره احزاب وجود داره، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این ژورنال الگوهای صد انسانه. این آیه همه چی رو به ما نشون داده، به ما گفته که شما برای تنظیم روابط درونی با خدا، با طبیعت، با آفرینش، باید به این الگوها مراجعه کنید. این طبیعیه. وقت اینا رو ما باید بشناسیم. وقتی اینا رو بشناسیم، سعی میکنیم که خودمون رو به رنگ اینا در بیاریم. چطور شما در تقلیدهای غیر معقول، غیر معقول، یه چیزی که مد میشه، منم استفاده میکنم، میگیم فریم فلزی چشم، اصلا عینک بدون فریم بازم چشم، خط ریش پهن، اون وقتا مد شده بود تا اینجا، مثل دشخیمان قدیم چشم، خط ریش کوتاه اصلا بدون خط چشم، خط ریش باریک، یه نخ قیتون اینجا، بیاد همینطوری با این هیوی متال های امروز، هیوی متال های مذهبی و متدعیه، منم دارم دورورم چشم، اونم چشم، اب نداره، فرق از وسط چشم، فرق از نمیتونم کنار، بازم چشم، طرف چپ چشم، طرف راست بازم چشم. اینا چیه؟ اینا الگوهای مدل‌های ظاهریست. برای مدل‌های اصلی زندگی که روابط اصلی زندگی است، رابطه با خدا، رابطه با مردم، رابطه با طبیعت، رابطه با خودم، باید از الگوهای صد که در ژورنال‌های گارانتی شده، آپ تو دیت، کهنه نشده. شما یه مجله‌ای رو که میرید تو فروشگاه از سوئیس، این چتر بازا میارن، یه مجله رو گاهی تا 50,000 تومان تا 100,000 تومان خرید و فروش میشه. این مجله که مال مانکن‌های آپ تو دیت مال سال 2000ه، وقتی میاد مدل لباس هنوز ایران نیومده، تو فرودگاه خرید و فروش میشه. یه عده دلالای وایستادن اونجا ژورنال خرید و فروش میکنن. چرا؟ برای اینکه جدیده. این ژورنال خدا آپ تو دیت، آپ تو دیت، جدید جدیده، همیشه. به خاطر همین گفته که همیشه باید روی زمین امام زمانی باشه که مردم ازش تبعیت کنن. چرا؟ برای اینکه همیشه آپ تو دیت باشه، همیشه مردم یه کسی رو داشته باشن که خودشون رو با اون تنظیم کنن. لذا گفتن الحجت و قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. بعد الخلق یعنی از زمان جلوترن. حالا خیلی اینجا حرفا هست، اگه بخوام به اصطلاح حاشیه برم طول میکشه. علت این که به امام زمان میگن امام زمان، امام یعنی چی؟ امام یعنی چی؟ بارک الله. امام زمان یعنی پیشوای زمان، یعنی اون جلوتر از زمانه، نه امام زمان یعنی امام اهل زمان، اون که راحته، اون که روشنه. امام زمان یعنی چی؟ یعنی پیشوای زمان، یعنی زمان دنبال اونه، یعنی بیفور زمانه، افتر زمان نیست، با زمان، قبل از زمان، بعد از زمان، با زمان، امام زمانه، یعنی پیشوای زمانه، یعنی زمان دنبال اون حرکت میکنه. اه؟ زمان دنبال اون حرکت میکنه، اون خودش زمانیه، تو زمانه، مگه جسم نیست، مگه فیزیک نیست، مگر زمان مقدار حرکت نیست، مگر حرکت مال اتم نیست، مال الکترون نیست، مال مولکول نیست؟ پس اون خودش در زمانه. نخیر، اون در زمان نیست، اون جلوتر از زمان، و زمان دنبال اونه، اون هادی زمانه، اون جلوتر از زمان، اون آپ تو دیت‌تر از زمانه، زمان دنبال او حرکت میکنه، همیشه نوعه. لذا میگن الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. این بحثا رو نه دیشب میتونستم بکنم نه فردا شب، برای اینکه شلوغه. وقتی شلوغ خیلی جمعیت متفاوته و سطوح مختلفی داره، افراد در رنج های گوناگون سنی و معلوماتی هستن، آدم نمیتونه این بحثا رو بکنه، سنگینه. خب ولی امشب میتونم بحث کنم. امام زمان که میگن، مال اینه که اون جلوتر از زمانه و ما زمان هستیم و زمانی و در زمان، ما دنبال او حرکت میکنیم. لذا ژورنال شخصیت امام زمان علیه السلام همیشه آپ تو دیت، به روزه، مثل قیمت دلار میمونه که به دقیقه است، به ساعت، به روزه، به نیم روزه. آقا پیروز چند بود؟ الان امشب به دلار فروشا، به طلا فروشا بگی که طلا سکه چنده، دلار چنده، میگه نمیدونم. برای اینکه روز یک شنبه تا غروب که بازارها باز بود، خرید و فروش بود، اینقدر بود، ولی دوشنبه چون تعطیل بود نمیدونم. فردا صبحم 10:30 زنگ بزن، ساعت 10 روشن نیست، 10:30، 10:30 فرست تایم تعیین قیمت دلار و سکه است، آپ تو دیت، جدیده، به روزه، به ساعته. جورنال بودن و الگو بودن امام اسعر و هنافده به ساعته، به لحظه است. چرا؟ برای اینکه امام زمانه. پس امام زمان یعنی چی؟ یعنی کسی که پیشواست و زمان دنبالش حرکت میکنه، یعنی به روزه. لذا ما باید ائمه زمان خود رو بشناسیم و بدونیم اینا کیان، تا بتونیم ازشون تبعیت و تقلید کنیم در همه چی، در اعتقاد، در اخلاق، در کردار. یعنی سه حلقه دین. دین چند تا حلقه داره؟ سه تا: اعتقادات، اخلاقیات یعنی تفکرات کرداری، و فقه یعنی خود کردارها. در سه حلقه باید از اونها تبعیت کنیم. پس ما چرا امام زمان رو باید بشناسیم؟ چرا باید زیارت جامعه بخونیم؟ چرا باید زیارت جامعه رو تفسیرش رو بدونیم؟ به خاطر اینکه بدانیم که این دفترچه الگوی صد ما چه فکر میکنه، چه می اندیشه، و طرز برداشتش چیست، از عالم جهان بینیش چیست، و کردارش چیست. این تربیت غیر مستقیم، که ما الگوهای خودمونو بشناسیم. اگر الگوهای خودمونو نشناسیم، مثل همین زمان خودمون که الان هستیم، چون بشر طبیعتاً دنبال تقلید و تبعیت و اصل محاکات و همرنگ شدن با قهرمانه، اگر قهرمانهای حقیقی خودشو نشناسه، قهرمانهای غیرواقعی و مجازی و جعلی برای خودش قرار میده. مثل جوانان امروز، شما تشریف ببرین تو خونه بچه ها، کمدهاشون رو بکنین، ببین پشت کمدها چه عکسایی زدن، پشت کلاسوراشون چه چیزایی نوشتن، چه عکسایی زدن، مدل لباساشون رو ببینین، ببینین اینجا مارکایی که زده چیه، پشتش علامت چیه، خوبش علامت نایکه، اینا چیه؟ اینا مال اینه که جوانان طبیعتاً باید الگو داشته باشن، و اگر امام زمان خودشون رو نشناسن به عنوان الگو و ارزش‌های حقیقی و واقعی رو به دست نیارن، الگوهای کاذب انتخاب میکنن. یه روز مارک نوشته تایتانیک، مثلا یه عکس تایتانیک رو کشیده، یه روز ریبوک نوشته، یه روز آدیداس نوشته، یه روز نایک نوشته، یه روز هم یه چیز دیگه، همینجوری هی روز به روز عوض میشه. اما اگر الگوهای حقیقی و واقعی خودشو بشناسه، اینا براش میشه حرفای مجازی پیش با افتاده، هر کدومش شد براش فرق نمیکنه، یا اصلا مارک نداشته باشه. این خیلی مهمه، چون بشر طبیعتا دنبال الگوخواهی، الگوشناسی، انتخاب قهرمان و انتخاب الگوست. لذا اینا بدل داره، چیزایی که طبیعی است بدل داره، اگه چیزای طبیعی نباشه بدل نداره، چیزای مصنوعی بدل نداره، چیزای طبیعیه که بدل داره. الان بهترین برترین تکنولوژی کدوم تکنولوژی است؟ تکنولوژی است که بدل طبیعت باشه. 4 جلد کتاب هست، من توصیه میکنم جوانا بخونن، خیلی کتاب جالب است، علمی خیلی جالب و خیلی به زبان ساده. این رو قبل از انقلاب یه بنگاهی بود به نام بنگاه ترجمه و نشر کتاب، جزء علمی ترین نشریاتی بود که در اون زمان بود. حالا نمیدونم هست نیست، منحل شده، بازم کتاب داره نداره نمیدونم. 4 جلد کتاب منتشر کرده به نام به من بگو چرا، خیلی زیباست. تمامی صنایع را که در دسته ریشه های تاریخیش رو گفته، بعد نشون داده که این صنعت از چی تقلید کرده و با چی الگو پیدا کرده. بدل دیگه، هواپیما رو از روی چه پرنده‌ای ساختن، رادارهاش رو با کدوم یکی از پرندگان تنظیم کردن، تلفن رو از چی استفاده کردن، بل از کجا استفاده کرده تلفن رو اختراع کرده، با قانون جاذبه زمین چه چیزایی به دست آوردن، با قانون گریز از مرکز چیا تونستن اختراع کنن، تمامش بدل از طبیعته. برترین نقاش و نقاشی اونه که از طبیعت تقلید کن، بدل داره. لذا اینو میخوام بگم که چون امام خواهی و الگو خواهی یک اصل فطریست، بدل داره. اصلش امام صادق علیه السلامه، بدلش ابو حنیفه است. خیلی مهمه ها. راه عرفان اصلش مکتب امیرالمومنین علیه السلامه، راه بدلش مکتب حلاجه و دیگرانه. مسائل تعقلی اصلش تعقلات خود ائمه است و قرآن کریمه، بدلش فلسفه های مندرآوردی بشره و همچنین اخلاقش هم همینطوره، فقهش هم همینطوره، نمیدونم ریاضاتش هم همینطوره، نمازاش هم همینطوره. اصلی که دین آورده مسجده، خانقاه و کنیسه و کلیسا و اینا بدلشه و همه چی هم اصل داره هم بدل داره. پس الگو خواهی یک ویژگی و خاصیت فطری است که بشر به طور فطری دنبالشه. یه صلوات بفرمایید. اگه روزه نیستین یه صلوات دیگه هم بفرمایید. این که ما زیارت جامعه کبیره رو توضیح میدیم به خاطر این است که زیارت جامعه کبیره به طور مستقیم و به طور غیر مستقیم ما را در تقلید و تبعیت و همرنگ شدن با ژورنال های حقیقی و واقعی و با الگوهای صدی که از طرف مهندس کارخانه انسانسازی و جهانسازی یعنی الله برای ما رسیده، با اونا خودمون رو بتونیم تطبیق بکنیم. لذا تربیت مستقیم میکنه و تربیت غیر مستقیم میکنه. لذا وقتی هر جمله رو میخونیم دو تا نظر داشته باشیم. یکی این که این مزور ما و محبوب ما چقدر بزرگه، چقدر عالیه، چقدر با شخصیته، چقدر دارایی داره، چقدر کمالات داره. این یک. دومش اینه که منی که زائرش هستم چقدر بتونم از این کمالات استفاده کنم، چقدر بتونم بهره برداری کنم. خوش به حال اون شاگردی که از استادش بهترین استفاده ها رو بتونه بکنه، خوش به حال اون جوانی که از معلمش بهترین بهره ها رو بتونه ببره، خوش به حال اون انسانی که از فرصتاش برترین استفاده ها رو داشته باشه و بتونه از فرصت های طلایی استفاده کنه و غنیمت بشماره. خیلی نعمت بزرگی است. جمله رو که میخوندیم این بود و المستقرین فی امر الله و التامین فی محبت الله. اینا کسانی هستن که در محبت خدا تام و تمام هستن، یعنی دل اونها پر است از محبت خدا. این حدیث قدسی را دقت میکنیم که مرحوم شبر این حدیث را نقل کرده است از امالی مرحوم صدوق، مجلس 57 صفحه 292 حدیث شماره 1. میفرماید که در حدیث قدسی است که خدا سخن گفت با موسی بن عمران. حضرت موسی گاهی من تعبیر میکنم میگم که ایشون از پیغمبران سوگلی خداست. خدا خیلی باش حال میکنه، اونم خیلی با خدا حال میکنه، خیلی با هم صمیمی حرف میزنن، با هم مناجات میکنن، با هم صمیمانه حرف میزنن. ائمه ما سلام الله علیه مجمعین با اینکه در مکتب تربیتی دین از پیغمبر همه چی وارد شده، اما به خاطر اینکه پیامبران گذشته هم که اولو العزم بودن معرفی کنن، جملاتی را از اونها نقل کردن. در حدیث قدسی هست که خدا میفرماید یا ابن عمران کذب من زعم انه یحبنی. اینا چیزایی است که در مکتب امیرالمومنین علیه السلام و ائمه طاهرین که الگوهای صد محبت خدا هستند و در محبت خدا تام و کامل بودن آمده. یا ابن عمران دروغ میگوید کسی که گمان میکند که مرا دوست دارد. فاذا جنه اللیل نام عنی. اما موقعی که شب فرا میرسیم میره میخوابه. یه شعری رو شاید حدود 30-40 سال پیش با کم زیادش دیدم، خیلی برام جالب بود. خب کسی که آدم رو دوست داره، عاشق، معشوق، عاقله، باید یه عشق، یه آثاری داره، خواصی داره، موجباتی داره، مقدماتی داره، مؤخراتی داره. گفت طفل است و به عاشق روش زیست نداند، صد جان طلبت از کس و یک نیست نداند، دل دلدار نداند، دل عشاق نداند. اون یکی میگه که چی؟ یار من طفل است، معشوقی نمیداند هنوز، خون عاشق را به جای شیر مادر میخورد. وقتی که معشوق طفله اینجوریه دیگه، عاشق رو خیال میکنه مادرش خونشو میمکه به جای شیر مادر. خدا میفرماد از همه اینها برتر و بالاتر. فرماد کذب من زعم انه یحبنی فاذا جنه اللیل نام عنی. یعنی اینجوری میگم من دیدم افرادی رو وقتی موقع از اون میشه قرار نداره. مگه میشه آدم خدا رو دوست داشته باشه هر چقدر نماز صبحش قضا بشه، هر چقدر هم خوابش سنگین باشه؟ خدا رحمت کنه این اسم حاج شیخ حسن علی چی؟ نخودکی رو همه شنیدی. من قبل از اینکه این کتاب نشان از بی نشان ها که پسرشون نوشته چاپ بشه، خیلی از قضایا رو خدا رحمت کنه از استادم و باز از شفاهی از پسر ایشون شنیده بودم. یکی از چیزایی که شنیدم مستقیم هم از استادم هم از پسر ایشون این داستانه. گفت که ایشون یه استادی داشته به نام حاج محمد صادق تخت فولادی که الان در تخت فولاد اصفهان مدفونه. شب اولی که شیخ حسن علی متولد شده به پدرش گفته که برای اینکه ایشون عادت کند که نماز صبحش رو همیشه بیدار بشه، روز اول ولادت بین الطلوعین بچه رو بیدار کن و بیار در فضای باز که هوای سپیده صبح بهش بخوره، که این عادت کن. و خود آش حسن علی همین پسرش رو استاد من میگفت، میگفتش که خیلی وقتا در بین الطلوعین قنداقش رو میآورد بیرون تو فضای باز بیدار میکرد که هوای صبح بهش بخوره. اینو استاد من گفت، نه پسر آش حسن علی. گفت ایشون از 7 سالگی نذاش که پسر نماز صبحش قضا بشه. 7 سالگی هنوز 7 سال 8 سال به دوره بلوغش مونده. اینا اثر داره؟ عشق و محبت اینجوریه. میخوای بفهمی که من چی میگم؟ خودت اگه عاشق شدی انشالله که نشی از این عشقهای کثیف یا عشقهایی که به کثافت و آلودگی منتهی میشه. یه دفعه شده که خوابت ببره با اون چیچی فرند قرار که داری سر قرار نری. یه دفعه شده یه ساعت قبل اونجا میری قدم میزنی، هی ساعت تو نگاه میکنی، هی قدم میزنی، بار نگاه میکنی بار. من خودم از خیابونا که رد میشم میفهمم کی عاشقم. میگه از نحوه قدم زدن و نگاه کردن به ساعت و نگرانی که داره، از نحوه نگاهی که he is looking at him left left، متوجه میشم که این که چپ چپ داره نگاه میکنه عاشقه، منتظر کسیه. بله اینجوریست. حتی عشقای مجازی اینجوریه. انسان اگر عاشق کسی باشه نمیخوابه، استراحت نداره، یادش نمیره. من دیدم در زندگیم کسانی را که اینقدر عاشق نمازه، اینقدر عاشق خداست، از آن که میگن این قرار نداره، هر جا که نشسته قرار نداره، استراب داره تا بره وضو بگیره وایسته سر سجادش. خدا میفرماید یا ابن عمران، امیرالمومنین اینجوری بود، و تام من فی محبت الله، یعنی این گفتن که این هم راجع به امیرالمومنین علیه السلام هست، هم راجع به رسول خدا هست، هم راجع به امام سجاد هست، راجع به نوع ائمه هست. اونی که من یادمه راجع به پیغمبر و امام سجاد علیه السلام هست. وقتی وضو میگرفت رنگشون میپرید. چی شده؟ از چی نگرانی؟ میپرسن از اصحاب. میفرمودن که نگران اینم که میخوام برم الان در مقابل محبوبم بایستم، در مقابل خدای عزیز جبار میخوام برم بایستم، نگرانم، خیلی بزرگه. وقتی یه موجود بسیار کوچک در مورد در مقابل موجود بسیار بزرگ میخواد بایسته، نگرانه، همش مواظب خودشه، نکنه خطایی از من سر بزنه، نکنه جمله‌ای بگم، نکنه لباسم بد باشه، نکنه احوال پرسیم بد باشه، نکنه سر وضعم خوب نباشه، میلرزم. گفتن شما که معصوم هستید. بله ما معصوم هستیم، اما خدا خیلی عظیمه، خیلی بزرگه. این مال محبته، این مال حساب بردنه، این مال دیدن عظمت و بزرگی است. و تامین فی محبت الله اینا هستن. موسی بن عمران هم از اونها بود. فرمود موسی بن عمران دروغ میگه کسی که منو دوست داره، عاشق منه، تا شب میشه میره تو بستر خواب لالا میکنه، میخوابد. الیس کل محب یحب خلوت حبیبه؟ آیا هر دوستداری، هر عاشقی اینجوری نیست که دوست داره با معشوق و محبوب خودش خلوت کنه؟ حتی عشقای مجازی هم اینجوریه. شما پشت بته های بلند پارک سایی رو ببینید، همینجور دوتا دوتا نشستن و دل میدن و قلبه میگیرن، عشقشون هم همه پاک، مقدس، عالی. واقعا اینجوری میگم عشق، نه واقعا میگم، یعنی در باره پاکیشون نمیگم، ولی عشق اینجوریه، دوست داره با معشوقش خلوت کنه، تنها باشه، ولو عشق کثیف باشه. اما عشق پاک، عشق با خدا، عشق با اولیای خدا، عشق با خدا، تمام میشه مگه؟ وقتی شما یه ذره محبت خدا رو درک بکنید، بقیه عشقا مثل این میمونه که شما دارید بهترین تحقیقات دانشگاهی رو انجام میدید برای اینکه برد تخصصی بگیرید، میبینید بچه ها با عروسک بازی میکنن، با این وسایل ساختمون میسازن، چقدر براتون مسخره است؟ کسی که عشق خدا رو داشته باشه و پاکی رو دریافت کرده باشه، این عشقهای مجازی براش اینجوریه. برای اینکه این عشقهای مجازی اولش عشقه، بعدش میشه شهوت، بعد میشه انحراف، بعد میشه آلودگی، بعد میشه گرفتاری. لذا خدا میفرماد که کسی که الیس کل محب یحب خلوت حبیبه، ها انزا یبن عمران مطلع علی احبائی، منم خدا، خدا میگه از حالات دوستانم و عاشقانم اطلاع دارم. اذا جنهم اللیل، وقتی شب فرا میرسد، حولت ابصارهم الی من قلوبهم، دلهای چشمشون رو متوجه خودم میبینم، جز به من فکر نمیکنه. تو همین چند روزه یک جوانی آمده بود، خیلی جوان، گفت حاج آقا عاشقم. گفتم خب. گفت نسخه بده. گفتم نسخه‌ش اینه که تماس نگیری، تلفن نکنی، بگینه. گفت اصلا از خواب که پا میشم همش با من حرف میزنه. گفتم میدونم، درکت میکنه، تمام قلب، تمام دیده، تمام گوش صداشو میشنوی، نمیدونم باهاش حرف میزنی، نه باید خودتو منصرف کنی اینجوری. و خدا چی میگه؟ خدا میگه که حولتو ابصارهم الی من قلوبهم، یه کاری میکنم که از دل چشم دلشون متوجه من باشه، همش به من فکر میکنه. این خاصیت محبت واقعی است. ابن عمران، ای موسی ابن عمران، و مثلت عقوبتی بین اعیونهم، اینا ضمن این که عاشق من هستن از عقوبت منم میترسن، یعنی از قهرم میترسن، به مهرم عاشقن، و عقوبت خودم رو در مقابل دو چشمانشون ممثل میکنم، مجسم میکنم. یخاطبونی عن المشاهده، خیلی این عبارت جالبه، یعنی وقتی میگن یا الله، منو با چشم دل میبینن. به امام، به امیرالمومنین، به پیغمبر گفتن خدا رو میشه دید؟ فرمود بله میشه دید، اما نه با چشم فیزیک و سر، بلکه با چشم دل، به حقایق ایمان، ولکن رأته القلوب، به حقایق ایمان، به حقیقت ایمان دلها خدا رو میبینن. به امیرالمومنین گفتن خدا تو دیدی؟ گفت لم اکن اعبد ربن لم اراه، من هرگز عبادت نمی کنم خدایی رو که ندیدم. اما نه با چشم دل، خدا که جسم نیست، نه با چشم سر، بلکه با چشم دل مرتب خدای خدا هم میبینم، همیشه پیشش حضور دارم، همیشه با او هستم، او به من از رگ گردن نزدیکتره، او بر من محیطه. والله من ورائهم محیط، هو معکم اینما کنتم، اقرب الیه من حبل الورید. از اینم برتره. یه آیه در قرآن داریم، گاهی اشاره کردم اینو در طول سالهایی که منبر رفتم، شاید مثلا 5 دفعه گفتم، 10 دفعه گفتم، یادمه که چقدر گفتم. در هیچ فرهنگ عشقی این نیست. اولا شما اینو بدونیم که عشق را اون تاپه و به قول شما بچه ها اندش رو فقط شیعه میفهمه، اصطلاح شده میگن اندش اندش، اند عشق رو فقط شیعه میفهمه. غیر از شیعه نقطه تاپ و لول بالای عشق رو کسی نمیتونه بفهمه. اصلا فرهنگ شیعه یعنی فرهنگ عشق. هل الدین الا الحب، در کافی، دین غیر از عشق چیز دیگه نیست، غیر از محبت چیز دیگه نیست. اما عشق زلال، عشق پاک، عشق حقیقی، عشق واقعی و نه عشق بدلی. اون وقت وقتی که عشقو ملاحظه میکنه و میفهمه، تمام جوانبش هم میفهمه، خدا را میبیند، با چشم دل با خدا گفتگو میکند. وقت این روایت کجاست غیر از این عبارت کجاست غیر از دین، غیر از قرآن؟ ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی معشوق بین عاشق و خودش فاصله است، یعنی از خودش به خودش نزدیکتر. یک از هزارشو این شاعر گفته، دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. دوشینه به خواب روی آن ماه، آمد به عیادتم سحرگاه، گفتم تو که ای و من کیم، گفت تو هستی من، تو نقش درگاه، گفتم تو توی و من تو هم تو، گفتا شده ای زخیش آگاه. این چیه؟ از این خیلی برتره. میگه محبوب من خدا بین من و خودم فاصله است، یعنی از من به خودم نزدیکتر است. وقت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در خطبه قدیر خم با یه جمله عشقی شروع کرد، با یه جمله عاطفی شروع کرد. چیه در این بحث؟ الستو، خوب دقت بفرمایید، دیگه گیرتون نمیاد این مطالب، منم گیرم نمیاد، چون گاهی مطالبی است که از بقیه حرفایی که هست موقع صحبت میجوشه. فرمود الستو اولا بکم من انفسکم، یعنی از خودتون به خودتون نزدیک تره. اینجوریه، یعنی وقتی خدا از ما به خودمون نزدیک تره، خدا بندگانی قرار داده که چون در اون مراحل قبل پیش از ما بودن و هستن، من از شما به خودتون نزدیکترم، مهربونترم، مهربانتر از به خودتون، از خودتون. الست اولا بکن من انفسکم، گفتن بله. یه عده فهمیدن عمقشو، یه عده نفهمیدن عمقشو، یه عده فهمیده تصدیق کردن، یه عده نفهمیده تصدیق کردن، ولی اهل محبت میفهمن. یعنی واقعا محبوب انسان به انسان از خودش نزدیکتره. و خدا میفرماید که ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی من به خودتون، من بین تو و خودت فاصله هستم. اصلا این یعنی چی؟ من باید یه ساعت وقت داشته باشم بشکافم. هم نکته های عقلی داره، هم نکته های عاطفی داره، هم نکته های عرفانی داره، هم نکته های قرآنی داره، هم نکته های حدیثی داره. وقت می فرماد که یخاطبونی عن المشاهده، بچه ها شما بدونید اگر شما خدا را حاضر ببینید، امکان نداره گناه کنید. امکان داره؟ نه. اگر شما خدا را حاضر، ما همه هممون اگر خدا را حاضر ببینیم گناه نمی کنیم. می دونی ائمه چرا گناه نمی کردن؟ نه اینکه نمی تونستن گناه کنن، اختیار داشتن، ائمه شهوت داشتن، غضب هم داشتن، ائمه نیروی غضبیه داشتن، قوه غضبیه داشتن، قوه شهویه هم داشتن، اما سرریز نمیشد. چرا؟ برای اینکه همیشه این تابلو جلوی چشمشون بود که ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد. با چشم دل امیر المؤمنین علیه السلام خدا را حاضر و ناظر بر خودش میدید. بزن نمیتونست گناه بکنه. آدم وقتی خدا را حاضر ببینه نمیتونه گناه بکنه. شهوتش فوران نمیکنه، غضبش هیجان نمیکنه، سرریز نمیکنه، معتدل میشه و به اعتدال میماند. یکلمونی یخاطبونی عن المشاهده و یکلمونی عن الحضور، از روی مشاهده با من صحبت میکنن و من با من به گونه ای صحبت میکنن که خدا را حاضر میبینن. خب اینا همه تئوری بود حاج آقای حسینی، برای ما یه خود پراکتیکال صحبت کن. چش، چیکار کنیم اینجوری بشیم؟ چیکار کنیم خدا را ببینیم؟ چیکار کنیم حضور خدا را دریابیم؟ چیکار کنیم در موقع معصیت بدونیم خدا حاضره و دست از گناه برداریم؟ یه مقدار مطالبمو فردا شب عرض میکنم، چون گذاشتم فردا شبم یک پیامی دارم مثل پیام دیشب برای جوانان، برای دختران، برای پسران. فردا شب مفصلشو عرض میکنم، تکرارم نمیکنم. امشب یه قسمت دیگه عرض میکنم. چی کار کنیم؟ یه فیلتر بخریم. فیلتر دوستانمون رو از فیلتر بگذرونیم، این اولین راهش. بیچاره نمی کند شما بچه ها را مگر دوستان. هستیتون رو برباد نمی ده مگر دوستان، هم دخترتون هم پسرتون. دوستانتون بیچاره می کنن شما رو. دوستانمون رو از فیلتر بگذرونیم. آقایان توصیه می کنم، نمی دونم داریم اون نوارها رو نداریم، اون چهار نواری را که در دهه آخر سفر همینجا صحبت کردیم، دو شبش و دو روزش هم تو تهران پاس صحبت کردیم، در شرایط دوست گوش کنید. ولی خودت میفهمی کی واقعا تو رو دوست داره، کی مگسانن که به دور شیرینی جمع شدن، کیا اینجوری هستن. اگه میخوای خدا را همیشه حاضر و ناظر در زندگیت ببینی، دوستان تو از فیلتر بگذرون. این نکته اول. نکته دوم، یه خورده به نمازت اهمیت بده، بیشتر اهمیت بده. به مادرت بسپار هر جوری شده تو را برای نماز صبح بیدار کن. نمازت قضا بشه خوابت ببری، چوبت نمیزنم، اما عسل شهدم دیگه نخوردی. اگر من پام بشکنه برای نرفتن اسکی به من چوب نمیزنن، نمره منفی نمیدن، ولی دیگه لذت اسکی و پریدن از ارتفاعات نمیدونم دیزین و کجا و کجا هم دیگه ندارم، از هوای اکسیژن خالی اونجا هم دیگه استفاده نکردم. اگر نمازت قضا بشه، اگه عمدی نباشه، چوبت نمیزنه خدا، میگه قضاشو بخون، اما از اون لذتش هم استفاده نکردی. اگر صبح اول صبح پا شدی، نمازتو خوندی، اومدی سر سفره صبحونه نشستی، نون تازه دوبار تنور خاشخاش در آوردن، از نون تازه استفاده میکنی. اما اگه ده صبح پا شدی دهنت کف کرده بود و با کسالت و یه ساعت نیم ساعت غلط زدی، اونور رفتی بعد پا شدی و مثل برج زهرمار بودی نسبت به هم، اینجوریه دیگه. یکی از آثار صبح زیاد خوابیدن و دیر بلند شدن اینه که آدم قیافه خودتو تو آینه دیدی، مثل برج زهرمار میشی. وقتی پا شدی سر سفره نشستی، نونای بیات باید بخوری. نمازتون رو مواظب باشید. نماز اول وقت، نماز با حال، نماز با حضور قلب، نماز با اذان، با اقامه، با تسبیح حضرت زهرا، با آیت الکرسی برای سلامتی امام زمان علیه السلام. این مقدمات و مؤخرات اینجوریه دیگه. بابا این خانوما وقتی میخوان برای آدم یه نمیدونم عرض کنم خدمت شما که یه دونه شیرینی بیارن، شیرینی رو با مقدمات میارن، توی سینی روش فیله میندازن، توی بشقابی خیلی شیک زیبا با یه دستمال کاغذی، گاهی بغلش یه گلدون کوچولو میذارن، دو تا گل مصنوعی طبیعی چیزی کنارش میذارن. اینا خیلی در روحی آدم اثر میکنه. این کارای نماز یعنی اذان، یعنی اقامه،
یعنی تسبیحات از زهرا، یعنی یه خود نماز توهجیم بخون، اگر این کارو بکنی خدا رو حاضر می‌بینی. بعد در نمازت برای اینکه حضور قلب پیدا کنی راهش اینه، ترجمه نماز رو یاد بگیر. تو همه هست، توی کتابا نوعاً هست، ترجمه نماز رو یاد بگیر. وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خدا مرا به راه مستقیم، راه علی، راه حسین ابن علی، راه حسن ابن علی، راه امام زمان راه نمایی کن، هدایت کن. صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که نعمت به اونها دادی، صراط المستقیمن، اینا روی صراط المستقیمن، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. امشب دو تا چیز گفتم، یکی فیلتر کردنه، کانالیزه کردنه، فرموله کردنه، از فیلتر گذروندن، از صافی گذروندن دوستان. یکم نمازامونو اهمیت بدیم، سعی کنیم اول وقت نماز با حجم، نماز با ادب، با احترام، با حضور قلب، با دقت، اگر اینها را داشته باشیم خدا را در زندگیمون حاضر خواهیم دید. اون وقت شما تمرین کنید، هی مرتب اینو بخونید، ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاهه. کسی که میدونه که ان ربک لبالمرصاد، اولین گام انحراف نگاهه، دل به نگاه اولین گشت اسیر چشم توست، زخم دیگر چه میزنی سیده به خون تپیده را. دل نگاه اولینه. نگاهاتو جمع کن اگه عاشق شدی، نگاهاتو جمع کن اگه سیگار کشیدی، نگاهاتو جمع و جور کن اگه بیخوابی به سرت زد، نگاهاتو جمع کن اگه والیوم خوردی، نگاهاتو جمع کن اگه به پدر مادرت فحش و ناسزا گفتی، اگر شکایت داشتی از اینها، نگاهاتو جمع کن اگه تو دانشگاه مشروط شدی، نگاهاتو جمع کن اگه تو دبیرستان نمره کم آوردی، تمام اینا مال نگاهه. خدا رو ناظر ببین، حاضر ببین، در نگاه اول به خدای تو هستی، خدای تو ناظری، خدای من بنده تو هم، همه چیه من از توست، من از نعمتهای تو استفاده کنم، با تو جنگ کنم، شمشیر تو به دست من دادی، با تو جنگ کنم، این چشمو به من دادی برای اینکه طبیعت رو ببینم، برای اینکه صفحات قرآن رو ببینم، برای اینکه زندگی رو ببینم، برای اینکه آثار الوهیت و خدایی تو رو ببینم، با این چشمهای خودم به نامحرمان هر جایی کثیف و آلوده که هر روز یکی آلوده میکنه و یا بیشتر از یکی رو، قرار نیست به اون نگاه کنم. چشماتو کنترل کن، خدا را ناظر ببین، جمع و جور میشی. پس ما امروز در این روایت صحبت، در این عبارت صحبت کردیم، و تامین فی محبت الله، راجب این که الگو خواهی، الگو شناسی، فطرتاً انسان دنبال قهرمانه، دنبال الگو هست، فطرتاً دنبال اینه که از یک کسی رنگ بگیره، اگر امام حقیقی خودشو پیدا کرد و شناخت، از اون رنگ میگیره. لذا روایات ما گفتن من مات ولم یعرف ولا یعرف امام زمانهی، مات میتت جاهلیتن یا میتت الجاهلیه یا میتتن جاهلیتن، اگر کسی بمیره امامشو نشناسه به مرگ جاهلی مرده. مرگ جاهلی میپرسن از امام یعنی چی؟ میفرماد میتت کفرن و شرکن و زلالن و نفاق. تو چند تا روایت این چهار تا کلمه رو داره. مرگ جاهلی یعنی چی؟ یعنی مرگ کفر، مرگ گمراهی، مرگ شرک و مرگ گمراهی. میتت کفرن و شرکن و زلال، ایناست. چیه اینا؟ اینا مال اینه که انسان امام خودشو نشناسه، راه خودشو نشناسه. چه باید کرد؟ از نظر عملی، عملی این کارو باید کرد، باید مرتب آفتاب عالمتاب وجود امامان را شناخت و سپس از اونها تقلید و تبعیت کرد. امشب نکته رو که روش پافشاری کردم، دیدن خداست همیشه به عنوان همیشه حاضر. ان ربک لبالمرصاد، تا اومد دامنت آلوده به گناه بشه بگو ان ربک لبالمرصاد، پروردگار من در کمینگاهه. وقتی پروردگار حاضر و ناظر و در کمینگاه دیدی، دیگه نمیتونی گناه بکنی. حالا فهمیدی چرا ائمه ما همیشه پیش خدا حضور داشتن؟ حالا فهمیدی چطور امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه. حالا فهمیده چرا ما امیرالمومنین اینقدر دوست داریم؟ به خاطر اینکه سرتاپای وجود امیرالمومنین احساس حضور خداست. سرتاپای امیرالمومنین علیه السلام احساس این است که ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاهه. سرتاپای زندگی امیرالمومنین علیه السلام اینجوریه. پیغمبرم که علی رو اینقدر دوست داره و بر همه دیگر برتری میده و خدا هم که علی را برمیگزیند به عنوان جانشین پیغمبر، به خاطر اینکه علی این چنین است. علی ما اشرک بالله طرفت عین، هرگز به خدا شرک نورزیده، نه شرک بتپرستی بیرونی، نه بتپرستی خیالی و نه بتپرستی ریایی. هیچ کدوم از اینها رو امیرالمؤمنین علیه السلام نداشته. فرزندانی هم که تربیت کرده همین. امروز خانه امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه پدر نداره. کوفه دیگه خیلی شلوغه، متشنجه. از یک طرف از نظر سیاسی اجتماعی، از یک طرف از نظر احساسی عاطفی. این بچه یتیما تازه بیدار شدن، دیدن سه شب اون بابای ناشناخته که اسمش رو هم نمیدونستن نیامده، برای اینا غذا نیاورده، نیامده با اینا بازی کنه، به اینا سرپرستی نکرده. این چه بوده؟ این یتیم به اون یتیم میگه یه کسی بود هر شب میومد با ما صحبت میکرد، به ما مهر میورزید، برای ما غذا میآورد، اما دو سه روز نیامده. اون میگه اه، ما هم یکی بود که نیامده دو سه روز، سومی هم همینطور، چهارمی هم همینطور. فهمیدن که این بابای ناشناخته اینها امیرالمؤمنین علی علیه السلام. همه فهمیدن. دکتر گفته بود که آقا چی برای این آقای مریض خوبه؟ یادم نمیره که در سال 71 ما یک عمل جراحی نسبتاً مهمی داشتیم تو بیمارستان، عمل کرده بودیم، خوابیدیم. طبیب گفته بود تقویت. اینقدر این دوستان من عسل آورده بودن برای ما که تا چند سال ما داشتیم و چقدر به این اون عسل دادیم. یه طلبه زیر صفر. شنیدن امیرالمومنین دکتر گفتش که شیر برای علی خوبه. این یتیم ها از هر کجا شده کاسه های شیر در دست اومده بودن دور خانه امیرالمومنین علیه السلام، حلقه زده بودن که ما شنیدیم که برای داروی این پدر ناشناسی که هر شب می اومد به ما سر می زد شیر خوبه. امیرالمؤمنین اینجوری بوده. یه دو سه جمله بخونم. فدخل الناس الجامع، مردم وارد مسجد کوفه شدن. فوجدوا الحسن، دیدم پسر بزرگ امیرالمؤمنین حسن نشسته. و رأس و ابیه فی حجره، دیدن سر علی را حسن به دامن گرفته. و قد غسلت دم عنه و شد از ضربه و هی بعد ما تشخب و دمن، هی خونا را از صورت پدر پاک میکنه، سر پدر به دامن حسن، هی خونا را از صورت علی پاک میکند. و وجهه قد زاد بیازن به صفرتم، رنگ علی چنان پریده از شدت ناراحتی که به زردی گراییده. و هو یرمق السماء بطرفه، با گوشه چشم به آسمان نگاه میکند علی. و لسانه یسبح الله و یحمده و یحمده، با زیر زبانه میگه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. از زیر زبان تسبیح و تحمید میکند، به گوشه چشم به آسمان نگاه میکند. و هو یقول اسالک یا رب رفیع الاعلا، ای خدای بلند مرتبه بالا مقام. فاخذ الحسین رأسه فی حجره فوجده مغشیا علی، یه مرتبه دید پدر از حال رفت و غش کرد و بیهوش شد. فاندها بکا بکا ان شدیدا، اینجا بود که صدای گریه حسن بلند شد. و جعل یقبل وجه اخی و ما بین وجه ابیه و ما بین عینی و موضع سجوده حسن شروع کرد بوسیدن چشمای پدر، پیشانی پدر، جای سجده پدر که پیش پینه بسته بود. فسقط من دموعی قطرات علی وجه امیر المؤمنین، همینطوری که بلند بلند گریه میکرد، قطرات چشم حسن به صورت امیر المؤمنین میریخت و میافتاد. ففتح عینه فرعاه و باکیان، چشماشو باز کرد، دید پسرش داره گریه میکنه. فقال یا بنیه یا حسن ما هذا البکا، چرا اینقدر بیتابی میکنی و گریه میکنی؟ یا بنیه لا رو علی ابی که بعد الیوم، هیچ ترسی بر پدرت بعد از امروز نیست. هازا جد که رسول الله و خدیجه و فاطمه، الان من دارم جدت رسول خدا، همسرم فاطمه، جدت خدیجه رو میبینم، اینا همه دوربر منو گرفتن، منتظر آمدن من هستن. فتب نفسن و قرعینا، خوشحال باش، گریه نکنه حسن جان. وکفف عن البکا فان الملائکه قد ارتفعت اصواتهم الى السما، حسن تو که گریه میکنی صدای گریه فرشتگان به آسمان بلند میشود. یا بنی اتجزو علی ابیک، آیا بر من ناراحتی؟ و غدن تو قتلو بعدی مسمومن مظلوما، من برای تو حسن ناراحتم که فردا یا آینده تو را به زهر سم میکشند. و یقتل و اخوک الحسین، من برای برادرت حسین ناراحتم که با ضرب شمشیر میکشند. و تلحقان به جدکما و ابیکما و امکما، ملحق میشیم به جدتون و مادرتون فاطمه و من که پدر شما هستم.